بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 43، تاریخ 4 آذر ماه 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صراطا ترغم انوف الجاحلین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. انما المهم الموضوع له هذه الرسالة بیان ما خرج او قیل بخروجه من هذا الاصل من الأمور الغير العلمية التي أقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن امتداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا أو في الجملة، وهي أمور الظنون المعتبرة منها الأمارات المأمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة. بحث در این بود که آیا تعبد به زن واقع شده است شرعاً یا واقع نشده است. مقدمه رو مرحوم شیخ مطرح فرمودند، خلاصه مقدمه این شد که اصل حرمت عمل به زن است الا ما خرج بسلیم. مقدم اسلام فعلا بند میکنیم در مواردی که دلیل داریم که زن در این موارد حجت میده. مرحوم شیخ انصاری به 4 مورد اشاره میفرمایند. مورد اول ظواهر است، مورد دوم خبر واحد است، مورد سوم اجماع منقول است، و مورد 4 شهرت می باشد. از این 4 مورد 2 مورد رو مرحوم شیخ حجیتشون رو قبول می کنند. ظواهر و خبر واحد و 2 مورد دیگر رو ایشون نمی پذیرند. اجماع منقول و شهرت وارد می شوند در ذکر مورد اول ظواهر حجت است یا حجت نیست. ایشون از ظواهر یک تعبیر دیگری دارد. فرمایند امارات کلی که انسان به این اصول تمسک می کند برای این که حکم رو از لفظ استخراج کنید. تغییر طولانی مساوی با ظواهر که حالا بعدن هم باز معلومه. در مقام بیان فرمایند اصول لفظیه که به کمک اینها میخواییم از الفاظ حجیت به دست بیاوریم در دو قسمت سنان که در اصول مجفرم خونده تارتن شک ما در وضع لفظه شک داریم لفظ برای معنا وضع شده یا نه. اینجا به اصول خاصی تمسک می‌کنیم، تبادر صحت حمل و غیره، و تارتن شک در مراد متکلم است. یقین داریم لفظ اثر برای حیوان مفترض وضع شده، حکمون اینه مولا از اثر همین معنا رو اراده کرده است یا معنای آخر. اینجا هم اصول مخصوصی وجود دارد که با کمک اون اصول ظاهر کلام برای ما معلوم میشه. مرحوم شیخ این دو قسم رو وارد میشوند. برای هر قسم چند تا مثال میزنند و بعد هم دلیل بر حجیت هر قسم رو بیان میکنند. اما قسم اول ایشون در مقام توضیح اون قسمی رو که ما به عنوان قسم دوم ذکر کردیم ایشون اولا توضیح از گفتیم تارتن شک انسان در مراد متکلم، نمیدونیم مراد مولا از این لفظ معنای حقیقی یا معنای مجازی. اینجا اصالت الحقیقه جاری می کنیم. مثال دیگه، شک داریم مراد مولا از لفظ اکرم العلماء عام یا خاص؟ اصالة العموم جاری. مثال سوم، مولا فرموده اعتق رقبت، شک دارید مراد مولا مطلق است یا مقید؟ اصالة الاطلاق جاری میشه. یا موارد دیگه، مثلا دو مثال دیگه اش که مرحوم شیخ اشاره میکنند، شک دارید این لفظ مطلق در فرض شایع استعمال شده یا در فرض نادر؟ اینجا میگیم قرینه نداریم، اصل اینه که در فرض شایع به کار برد. مثال دیگه، امر بعد از حذر واقع شده، امر بعد از نهی واقع شده، یا توهم حذر؟ شک دارید مراد مولا وجوب است یا جواز؟ ظاهر کلام جواز است، ما هم امر را حمل بر جواز می‌کنیم، چون وجود در اینجا قرینه می‌خواد و اصل عدم قرینه. شامل مواردی می شود که کلام در اون مورد ظهور داره، اگر خلاف اون مورد بخواد مطرح بشه مولا باید قرینه بیاره. ما کلام رو حمل میکنیم بر ظاهر، میگیم مراد مولا ظهور کلام، مراد مولا عامه، چون اگه خاص میبود قرینه میخواد. مراد مولا مطلقه، اگه مقید میبود قرینه میخواد. وها این قسمه دقت کنید، در ضمن قسم اول ایشون اشاره می فرمایند به یک اختلاف اینجا بین علما وجود داره. شما در اصول مذکر مفصلا این اختلاف رو خوندید. یه بحثی بین علما که اصول لفظیه مثل اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة الحقیقه، اینا یک اصل هستن در واقع یا چندین اصل می باشن، و به یک اصل بر میگرده. مرحوم شیخ نظرشون این است که همه این اصول بر میگردد به اصالت و عدم القرینه. اصالت و عدم القرینه، اصالت العموم یعنی ما شک داریم مولا قرینه بر خواب ذکر کرده یا نه. اصل عدم قرینه، پس اصالت العموم یعنی اصالت و عدم قرینه. در اصالت الاطلاق شک داریم مولا قرینه ای بر قضیه ذکر کرده یا نه. اصل عدم قرینه، اصالت الحقیقه شک داریم مولا قرینه مجاز آورده یا نه. اصل عدم قرینه. پس شیخ انصاری می فرماید تمام این اصول به یک اصل برمیگرد، اونم اصالت و عدم القرینه. دیگه تو اصول مدبر نظر مرحوم آخوند صاحب کفایه رو خوندید، ایشون میفرمود همه اصول به اصالت و ظهور برمیگرده. مرحوم مدبر هم میفرمودن اصلا ما چند تا اصل نداریم که یکی به یکی برگرده، یک اصل بیشتر در دنیا نداریم، اونم اصالت و ظهوره. خب این قسم اول رو بکنید. انما المهم الموضوع له هذه الرساله. بعد از اینکه مقدمه شون ذکر میکنن وارد اصل مطلب میشن، میفرماین اون چه که مهم است برای ما که وضع شده برای این مهم، این رساله الزن. در اول کتاب رسائل ما اشاره کردیم که کتاب رسائل چند تا اسم داره، یکی از اسامیش رسائله. رسائل بهش میگن به خاطر اینکه مرکب از سه تا رساله، رسالتون فی القطع، رسالتون فی الزن، رسالتون فی اصول العملیه. اون چی که مهم است و وضع شده برای این امر مهم، این رسالت الزن، این مسئله است. بیان ما خرجه، بیان اون مواردی است که از اصل کلی خارج شده. اصل کلی این بود که عمل به زن حرامه، حالا مواردی از این اصل قطعا خارج شده. ما توضیح داریم به نظر شیخ انصاری فقط دو مورده که قطعا از این اصل خارج شده، یکی ظواهر است، مورد دیگه خبر واحده. او قیل به خروجی، یعنی گفته شده که از اصل کلی خارج شدن، که از این قیل به خروجی هم دو مورد رو مرحوم شیخ ذکر میکنن، اجماع منقول و شهرت که قیل به خروجی از اصل کلی، ولی شیخ انصاری خودشون قبول ندارن. او قیل به خروجی من هذا الاصل من الامور، اون چیزایی که خارج شدن از این اصل کلی، بیان از امور غیر علمیه است، امور زنیه ای که اقیمت دلیل و علی اعتبارها، دلیل اقامه شده بر این که این امور معتبر هستن، که گفتیم به نظر شیخ انصاری دو مورد بیشتر نیست. معقت این نظره، ایشون می فرماین ما کاری به مسئله انسداد باب علم و انفتاح باب علم نداریم، مطلق بحث میکنیم. بحث انسداد باب علم مطلب سوم این بحثه که در جای خودش میاد، قبلا ما در تقسیم بندی بحث اشاره کرده ایم. معقد این نظره، با قطع نظر از انسداد باب علم، اون چنون انسداد باب علمی که قرار دادن او را بعضی از علما موجب برای رجوع به زن مطلقا یا فل جمله، این بحث انسداد باب علم که موجب حجیت مطلق الزن میشه یا بعضی از زنون، این بحث بعدن میاد، کاری به اون بحث انسداد باب علم نداریم. در موارد خاص چه صورت انسداد چه صورت انفتاح، آیا دلیل خاص داریم که مثلا اجماع منقول حجت یا نه، آیا دلیل خاص داریم که خبر واحد حجت یا نه، شهرت حجت یا نه، اینجوری بحث میکنیم. و هی امور، این مواردی که خرج او قیل به خروجی من هذا الاصل، اموری است که چهار اصله که ما توضیح دادیم. خب بحث ظنونی که معتبره، من هل امارات المعموله، از این امور اماراتی است که عمل می شود به اینها،
در استنباط احکام شرعی از الفاظ کتاب و سنت. وقتی میخواییم حکم شرعی رو از الفاظ کتاب و سنت استفاده کنیم، نیاز به این اصول داریم: اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق و غیره. و هیه علا قسمه اینه، و این اماراتی که عمل میشود در استنباط حکم شرعی بر دو قسمه. قسم اول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم، اماراتی که عمل میشود به اونها برای تشخیص مراد متکلم، این احتمال ارادت خلاف ذالک. وقتی که احتمال میرود اراده خلاف مراد، ما شک داریم مراد متکلم حقیقت و یا معنای مجازی، اصالت الحقیقه جاری میکنیم، میگیم مراد متکلم معنای حقیقی. خودشون مثال میزنن، کلن 5 مثال در این قسم اول ذکر میشه، مثل اصالت الحقیقه این احتمال ارادت المجاز، شک داریم مولا معنای مجازی رو اراده کرده یا معنای حقیقی، اصالت الحقیقه جاری میکنیم، میگیم اصل اینه که مولا معنای حقیقی رو اراده کرده. و اصالت العموم، شک داریم عام رو اراده کرده یا خاص رو از اکرم العلماء، اصالت العموم جاری میکنیم. و اصالت الاسلام و مرجع الکل، اشاره به اون نکته ای میکنم که در پایان توضیح دادیم، ما بازگشت همه این اصول الى اصالت عدم القرینه. ایشون میگن تمام این اصول برمیگرده به یک اصل که اصالت عدم القرینه باشن. اصل عدم قرینه است، اون چنون قرینه‌ای که از صارفت عن المعنا، قرینه‌ای که تغییر میدهد لفظ را از اون معنایی که یقطع به ارادت المتکلم الحکیم له، ما قطع پیدا میکنیم متکلم حکیم اون معنا رو اراده کرده. لو حصل القطع به عدم القرینه، اگر ما قطع به عدم القرینه داشتیم، اگر یقین داشتیم مولا اکرم العلماء گفته قرینه ای نیاورده الا الفساق نیاورده، ما قطع به عموم پیدا میکردیم. حالا مولا فرموده اکرم العلماء اصالت و عدم القرینه جاری میکنیم، ظن به عموم پیدا میکنیم، یعنی میگیم به احتمال 90% مراد مولا عام خواهد بود. اینجا دقت کنید، ایشون هیچ دلیلی بر این که این اصول به اصالت و عدم القرینه برمیگردن ذکر نکرد. مرحوم آخوندم که در ستایه میفرمایند تمام این اصول به اصالت و وجود برمیگردن، دلیل درست ذکر نکرد. در کل رسائل در دو مورد مرحوم شیخ به این مسئله اشاره میکنند که این اصول کلن به اصالت و عدم القرینه برمیگردن، ولی در هر دو مورد دلیل اقامه نمیکنند. یکی در همین جایی شد اشاره کردن، یکی در پایان رسائل در صفحه 423 اونجاها در بحث این که عرض کنم که ادله زنون حاکم بر اصول عملیه هستن، اونجا هم به مناسبتشون اشاره میکنن. باز میفرمایند بر طبق مبنای تمام اصول لفظیه برمیگردن به اصالت و عدم القرینه، ولی دلیل اقامه نکردن. مرحوم آخوندم دلیل درست حسابی اقامه نکردن. مرحوم مظفرم باز در اصول مظفر مراجعه میکنید، خیلی دلیل قرص و محکمی علایه ها ایشون هم مطرح نکردن، ولی خلاصه کلام این که این بحث ثمره عملی نداره. علایه ها اصالت العموم جاریه، اصالت الاطلاق جاریه، اصالت الظهور جاریه، اصالت عدم القرینه جاریه. حالا چه بگیم اینا یک اصل هستن، چه بگیم اینا چند گروه هم هر یک به دیگری برمیگرده، علایه حال ثمره عملی این بحث نداره. این سه مورد مثال که بعدم فرمودن این اصول و اصالت عدم القرینه برمیگرده. مورد چهارم، مثال چهارم، و که غلبت استعمال المطلق فی الفرد شایع بناء علی عدم وصولی الی حد الوهم، مثل غلبه استعمال مطلق در فرد شایع، مطلقی در فرد شایع زیاد به کار رفت، در فردی به طور گسترده و فراوان به کار رفت. حالا مولا این مطلق رو بدون قرینه به کار برده، نمیدونیم مرادش فرد شایع یا نه. اینجا ظهور کلام اینه که این فرد رو بر این مطلق رو بر فرد شایع حمل بکنیم، و اصل اینه که همین ظهور مراد متکلمه. اما بناءً علی عدم وصولی الی حد الوضع، بنابراین که این استعمال به حد وضع نرسه، اگر به حد وضع رسید دیگه اونجا ما اصالت الحقیقه جاری میکنیم، دیگه نیازی به این که بگیم اصل اینه که مطلق استعمال شده در فرد شایع، نیازی به این اصل نداریم. اگه به حد وضع رسید اصالت الحقیقه جاری میکنیم. و کل قرائن المقامیه، مثل اون قرائن مقامیهی که اعتماد می کنند به این قرائن اهل لسان در مکالمات و محاورات خودشون، اینا هم جز ظهورات کلامن، حجتن. مثل چی؟ که وقوع الامر عقیب توهم الحاضر، مثل این که امر به دنبال توهم حاضر یا به دنبال نهی واقع بشه. که مثال میزنن آقایون، مریض پیش طبیب میره میگه تا وقتی مریضی چربی نخور بعد چربی بخور، این امر دال بر وجود یا دال بر جواز. آقایون میگن ظاهر کلام اینه که امر بعد از نهی دال بر مطلق الجواز، دال بر وجوب نیستش. خب حالا شک داریم مولا همین معنای جواز رو اراده کرده یا وجوب رو؟ میگیم اصل ظهور کلامه، اصل اینه که مولا همین ظهور کلام رو اراده کرده. فنهد ذالک نواز دیگری هم داره. و بالجمله الامور المعتبره عند اهل اللسان فی محاوراته، و بالجمله به طور کلی مرادمون اموری که معتبر است در نزد عرف مردم، کسانی که اهل لسان و اهل مکالمه هستند، در محاورات و مکالمات است. خلاصه هر امری رو که مردم در محاورات و مکالماتشون رعایت میکنن، ما شک داشتیم که آیا مولا این امر رو رعایت کرده یا رعایت نکرده. اصل اینه که مولا طبق نظریه عرف مشروع کرده، همون امر رو رعایت کرده. به حیث لو اراد المتکلم القاصد التفصیل، به جوری که اگر متکلمی که قصد تفصیل دارد اراده کند خلاف مقتضاها، خلاف مقتضای این امور معتبره را، من دون نفس قرینتین، بدون این که قرینهی نفس کند، قرینهی معتبری، قد ذالک منه قبیح هست، این امر از مولا قبیح شمرده میشه. مولا بگه اکرم العلماء، مرادش خاص باشه، الا الفساق رو ذکر نکنه، بعد بگه مراد من خاص بوده، خب این قبیحه. اگر مراد مولا خاص بود میخواست قرینهی رو ذکر میکرد. پس همیشه شک داریم مراد مولا با ظاهر کلام تطبیق میکنه یا نه. میگیم اصل اینه که مراد مولا با ظاهر کلام تطبیق میکنه، چون قرینه رو ذکر نکرده. این قسمه هست. بل قسمه سام دوم، اصولی که به این اصول عمل میکنیم در موردی که شک در وضع داشته باشیم. مثلا شک داریم لفظ سعید تیمم و سعیدم طیبا وضع شده برای مطلق وجه الارض یا برای تراب خالص. تیمم ممکنی با سعید، آیا مراد مطلق وجه الارض است که سنگ و اینها هم شامل میشه، یا نه مراد خاک خالص؟ اینجا شک در وضع داریم. اینجا هم یه سری اصول وجود داره که به این اصول باید مراجعه کنیم. مثل تبادر، مثلا مثل افتراض، اگه قبول کنیم علامت حقیقت صحت حامل، یا قول لغوی. بریم به کتاب لغت نگاه کنیم، از کتاب لغت مطلب رو استفاده کنیم. یا مثال دوم، وقوع الامر عقیب الحاضر. این مثال از یک جهت مثال برای قسم اوله، از یک جهت مثال برای قسم دوم. شک داریم که امر عقیب الحاضر ظهور داره در اباحه یا در وجود. اینجا میشه مثال برای قسم دوم. در قسم اول میگفتیم یقین داریم این امر در عرف ظهور در اباحه داره، شک در مراد متکلم داشتیم، متکلم چی رو اراده کرده، ولی اینجا شک در اصل ظهور داریم. یا مثلا مثال دیگه در مجاز مشهور، شک داریم که مجاز مشهور نیاز به قرینه دارد یا نیاز به قرینه ندارد. و به طور خلاصه، به طور کلی، در قسم دوم شک داریم این لفظ ظاهر در این معنا هست یا نیست. بعد در قسم اول بحث میکنیم، حالا که این لفظ ظاهر در این معنا هست، بله در قسم دوم، در قسم قبلی دیگه به تقسیمیشون میشه قسم اول، بعد بحث میکنیم که آیا این ظهور مراد مولا هست یا مراد مولا نیست. پس کلن اینجا دو تا بحث داریم که یکی صغراست و دیگری کبراست. مرحوم شیخ انصاری اول کبرای قیاس رو بحث کردن برخلاف معمول، بعد صغرای قیاس. و به عبارت دیگه در ظواهر خلاصه بحثمون اینه: اولا بحث میکنیم این لفظ ظاهر در این معنا هست یا نیست، ثانیا بحث میکنیم این ظاهر مراد مولا هست یا مراد مولا نیست. در هر قسم یک نوع اصول خاصی ملاک عمل و قرار میگیرد. این قسم دوم هم بخونیم. شک در ظهور همه جا ناشی از شک در وضع نیست، ولی در اغلب موارد ناشی از شک در وضع، ولی ممکنه ناشی از شک در وضع هم نباشه. ذل قسم الثانی ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ، قسم دوم اصولی است که عمل می شود به این اصول برای تشخیص دادن وضع لفظ و تمیز مجازات لفظ از حقایق لفظ، که این لفظ در این معنا مجاز یا حقیقته و ظواهرها عن خلافها. بحث میکنیم که این لفظ ظاهر در این معناست یا ظاهر در این معنا نیست. مثال میزنم که تشخیص ان لفظ سعید، مثل این که بیاییم تشخیص بدیم که لفظ سعید موضوع لمطلق وجه الارض وضع شده برای مطلق وجه الارض یا برای تراب خالص، و تعیین ان و این که تعیین کنیم که وقوع امر عقیب توهم حذر هل یوجب ظهوره فی الاباحه المطلقه، آیا اگر امری به دنبال توهم حذر آمد آیا باعث می شود ظهور این امر را در اباحه مطلق یا در وجود، که اباحه مطلق اهم از جواز و کراهت و اینها هم. و ان الشهره فی المجاز المشهور، و این که شهرت در مجاز مشهور اگر لفظی در معنای مجاز مشهور شد آیا به کار بردن این لفظ در معنای حقیقی نیاز به قرینه داره یا نه؟ به این که شهرت در مجاز مشهور حل سوجه بود، آیا باعث می شود احتیاج معنای حقیقی را به قرینه؟ اون چنان قرینه‌ای که تغییر می دهد لفظ و از ظهور عرضی که پیدا شده از شهرت به خاطر مجاز مشهور، آیا این لفظ ظهور پیدا کرده در این معنا که دیگه معنای حقیقیش نیاز به قرینه داره یا نه؟ نظیر احتیاج مطلقی که انصراف دارد به بعضی از افرادش، چنان که مطلقی که انصراف داشت به بعضی از افرادش نیاز به قرینه داشت در فرد نادر، آیا این مجاز مشهورم اگر لفظ در معنای حقیقی به کار بره نیاز به قرینه داره یا نه؟ و بالجمله خلاصه و کلی مطلب، فالمطلوب و فی هذا القسم، اون که در این قسم مطلوب ماست، ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنى او غیر ظاهر، بحث ما اینه که این لفظ ظهور در این معنا داره یا ظهور نداره. و فی القسم الاول، در اون قسم اول بحث میکنیم، ان الظاهر المفروغ عن کونه ظاهرا، این ظاهری که حالا اثبات کردیم، این لفظی که ظاهره در این معنا، مراد اولا، آیا مراد متکلم است یا مراد متکلم نمی باشد؟ مراد اولا این غلطه، مراد اولا ظاهر، آیا مراد متکلمه یا نه مراد متکلم نمی باشد؟ و شک فی الاول، شک در این معنای اولی که ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنى او غیر ظاهره، که قسم دوم باشه از تقسیمات مرحوم شیخ، شک که در این معنا مسبب است از وضعهای لغوی و عرفی. همیشه شک ما، یا در اغلب اوقات شک ما، از اینجا پیدا میشه، آیا این لفظ لغتا وضع شده برای این معنا تا ظاهر در این معنا باشه یا نه، یا عرفا به وضع تعینی این لفظ وضع شده در این معنا از کثرت استعمال تا اینکه ظهوری در این معنا داشته باشه یا نه. و ثانی، شک ما در این مورد دوم که این ظاهر مراد متکلمه یا نه که قسم اول بود، شک ما ناشی می شود از اعتماد متکلم بر قرینه و عدم اعتماد بر قرینه. یعنی می خوام بفرمایم در قسم اول همیشه شک ما در اینه که متکلم قرینه خاص ذکر کرده یا ذکر نکرده. اصالت العموم جاری می کنیم، میگیم ذکر نکرده. قرینه بر مقید ذکر کرده یا نه، اصالت الاطلاق جاری می کنیم، میگیم قرینه بر مقید ذکر نکرده. فالقسمانه، پس این دو قسم از قبیل صغرا و کبرا برای تشخیص مراد هستند. اولا میگیم هذا اللفظ ظاهر فی هذا المعنى، و هذا الظاهر مراد المتکلم، پس این معنا مراد متکلمه. بعدم در باب حجیت زوال صغرا و کبرا میچینیم کل ظاهر حجه، نتیجه میگیریم که این معنا حجت خواهد بود. اما القسم الاول به هو ما یؤمن بتشخیص مراد المتکلم فاعتباره فی الجمله مما لا اشکال فی فلا. وارد می شوند در ذکر دلیل در قسم اول، می فرمایند اصولی که قسم اول است، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و نظائر اینها، که ظاهر کلام باشه حجت هست قطعا. به چه دلیل؟ دلیلشون بنای عقلا هست. بنای عقلا مرکب از دو مقدمه. مقدمه اولین است که ما شکی میبینیم که عرف عقلا به ظواهر عمل می کنند و ظواهر رو حجت می دانند. مولا کلام عام می ذکر می کنند، به این کلام تمسک میکنه، به عمومش عمل میکنه، چون قرینه بر تخصیص نیاورده، به مطلق عمل میکنه. این شکی اصلا اغلب محاورات و مکالمات مردم همین ظهوراته. یک مقدمه، این که شکی. مقدمه دوم این است که شارع مقدس هم یقیناً در این شیوه و در این طریقه با عرف هماهنگ و همراه. شارع هم با ظواهر مراد خودش رو به مردم رسونده است. به چه دلیل؟ از کجا میگید شارع همراه با مردمه؟ به خاطر این که اگر شارع طریق مخصوصی میداشت، راه مخصوصی داشت، شارع این راه رو برای ما عنوان میفرمود و مطرح میکرد. میفرمود به ظواهر عمل نکنید، حکم شرعی رو از این راه مخصوص به دست بیارید. همیشه راهی رو مطرح نکرده. پس بنابراین در حجیت ظواهر شارع با مردم هماهنگ و همراه خواهد. این خلاصه دلیلشون برای که ظواهر مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه و غیره حجت. خوب دقت کنید در مسئله چند قول به تفصیل وجود داره که دو قول رو مرحوم شیخ فعلا متعرض میشه، البته بعدا به مناسبت های اشاره به اقوال دیگه هم میکنه. فعلا دو قول، یک تفصیل اخباریه، تفصیل اخباری بودن. علمای اخباری میگن ما قبول داریم که عقلای عالم به ظواهر عمل میکنن. ظواهر کلمات حجته، تا ظواهر کلمات شارع هم حجته. کلمات پیامبر، روایات، اخبار ائمه معصومین. ولی این حجیت رو در ظواهر قرآن ما قبول نداریم. چرا؟ میگن به خاطر این که عقلای عالم که میگن ظاهر حجت است، مرادشون اون کلام و اون سخنی است که متکلم قصد افاده و استفاده رو به عموم مردم با اون کلامش داشته باشه. ولیکن قرآن کتابی که شارع مقدس این کتاب رو به قصد استفاده همه مردم مطرح نکرده، این کتاب حجت است برای کسانی که مخاطب به این کتاب است. که پیامبر و ائمه معصومین این یک اختلاف. پس بنای عقلا رو قبول دارن، میگن بنای عقلا استثناء داره، در یه مورد بنای عقلا رو قبول نمی‌کنن. تفصیل دوم مربوط به صاحب قوانین هست. ایشون فرموده است ظواهر حجت است در حق مخاطبین. ماها که مخاطب به روایات و آیات نیستیم، ظواهر در حق ما حجت نمی باشد. این دو تفصیل رو باید بررسی کنیم، ببینیم کلام اینها مورد قبول است یا مورد قبول نمی باشد. در پایان اشاره به یک نکته می کنند، می فرمایند از بیان مطلب معلوم شد که این دو اختلاف در حقیقت استثناء از بنای عقلا. یعنی مراد آقایان این است، میگن بنای عقلا در مورد خاص است. عقلای عالم که میگن ظواهر حجت است، دو تا قید دارن. یک، ظواهر حجتون للمخاطب، این قید صاحب قوانین میگن. دوم، ظواهر حجت هست در کلامی که برای استفاده عموم باشه، دیر اخباری به الا قرآن برای استفاده عموم نیست. پس ظهور قرآن برای عموم حجت نمی باشد. اما القسم الاول و هو ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم، قسم اول اصولی که عمل می شد برای تشخیص مراد المتکلم. فاعتباره فی الجمله، اعتبار این اصول فی الجمله مما لا اشکال فی بلا خلافه. بل جمله اشاره به اون دو تا تفصیله که ما اشاره کردیم و مرحوم شیخ مطرح می‌فرمایند. لأن المفروضه، وارد ذکر دلیلشون میشن، دلیلشون بر حجیت اصالت العموم، اصالت الاطلاق، خلاصه اصالت الظهور بنای عقلاست. بنای عقلا دو مقدمه داشت. مقدمه اول، مفروض کون تلک الامور معتبرتن عند اهل اللسان. فرض ما اینه که این امور، تمسک به عام، تمسک به اطلاق، تمسک به ظاهر کلام، اصل عدم قرینه است، خلاصه ظاهر کلام معتبر است در نزد اهل لسان در محاوراتشون، اون چنون محاوراتی که مقصود به این محاورات تفهیم و تفهم است، مردم با یکدیگر مکالمه میکنن برای اینکه مقصودشون رو به یکدیگر بفهمانند و در این مقصود خودشون به ظواهر عمل میکنن. یک مقدمه که صغرا بود، مقدمه دوم کبرا هست و من المعلوم بدیهتن که خوب دقت کنید در همین صغرای قیاس اخباریون و صاحب قوانین استثناء میزنن، میگن این ظواهر معتبر است در نزد اهل عرف در جایی که قصد عرف افاده و استفاده باشه، ظاهر قرآن قصدش افاده و استفاده برای عموم نیست. همچنین عرض کنم که صاحب قوانین می‌فرماید بنای عقلا بر این است که ظواهر معتبر است للمخاطبین، برای غیر مخاطب معتبر نیست، استثناء در همین صغراست. حالا کبرای قیاس و من المعلوم بدیهتا، معلومه این یک امر بدیهی است ان طریق محاورات شارع، این که راه مکالمات شارع در تفهیم مقاصد خودش برای مخاطبین، لم یکن طریقا مخترعا مغایرا، راه شارع راه اختراعی مغایر با طریق محاورات اهل لسان در تفهیم مقاصدشون نمی باشد. شارع راه جدید مغایر با این راه نداره، اگر می داشت بیان می کرد به ما می رسید. و انما الخلاف و الاشکال وقعت فی موضعین، اختلاف و اشکال در دو موضع واقع شده. اشاره کردیم 6 تا تفصیل در مسئله است، مرحوم شیخ هم به ترتیب در لابلای کلماتشون به هر 6 تا عرض کنن که تفصیل اشاره میکنن، ولی اینجا فقط به 2 تا تفصیل اشاره میکنن. خلاف و اشکال در 2 موضع واقع شده، احد و هما جواز عمل به ظواهر کتاب، عمل به ظاهر کتاب جایز یا نه، ظاهر کتاب حجت یا نه، و ثانی ان العمل به ظواهر مطلقا. اشکال دوم اصلا تفصیل دوم این است که عمل به ظواهر مطلقا، چه عرض کنم که ظواهر شرعی یا غیر شرعی باشد، در حق غیر مخاطب به اون ظواهر قامت دلیل علیه بالخصوص به حیث لا یحتاج الى اثبات انسداد باب العلم. صاحب قوانین می فرماین عمل به ظواهر مطلقا در حق غیر مخاطب به اونها قامت دلیل علیه بالخصوص، ما دلیل بر این مسئله داریم بالخصوص، یعنی دلیل داریم بر این که عمل به ظواهر در حق غیر مخاطب به اون ظواهر درست نیست، به حیث لا یحتاج الى اثبات انسداد باب العلم، به جوری که نیاز به انسداد باب علم در احکام شرعی داریم ام لا. آیا ما عرض کنم که دلیل خاص داریم بر این که ظواهر در حق غیر مخاطبین حجت نیست، تا اینکه بریم به سراغ دلیل انسداد بگیم دلیل انسداد پس ظواهر برای ما حجت نیست، ما آیات و روایات برای ما که مخاطب نیستیم حجت نیستش، خب پس باید بریم به دنبال دلیل انسداد، از راه دلیل انسداد بگیم زن حجت یا نه، یا نه نیاز به این مسئله نداریم، ظواهر در حق ما حجت، نیاز به دلیل انسداد نداریم. صاحب قوانین که میگه ظواهر در حق ما چون مخاطب نیستیم حجت نیست، میره به سراغ دلیل انسداد، زنون رو از طریق دلیل انسداد حجت میکنه. پس ثانی دوباره عبارت رو دقت کنید، دوم این که عمل به ظواهر مطلقا در حق غیر مخاطب به این ظواهر قامت دلیل علیه بالخصوص، آیا دلیل بر این مسئله داریم بالخصوص که این ظواهر در حق غیر مخاطبین حجت یا حجت نیست؟ اگر دلیل داشته باشیم به حیث لا یحتاج الى اثبات انسداد باب العلم، اگر دلیل داشته باشیم ظواهر قرآن و روایات در حق ما هم که مخاطب نیستیم حجته، نیازی به دلیل انسداد نداریم، به جوری که احتیاج نداریم به اثبات انسداد باب علم در احکام شرعیه. ام لا، یا نه همچه دلیلی نداریم که صاحب قوانین میفرماید دلیل نداریم که ظواهر در حق ما حجت باشه، پس ظواهر آیات و روایات در حق ما حجت نیست، نیاز به دلیل انسداد داریم. ول خلاف الاول، اختلاف اول ناظرون، نظر داره به این مسئله، مبناش اینه الى عدم کون المقصود بالخطاب استفاده فی المطلب من مستقلن. خلاف اول ناظر به این مسئله است که نمی باشد مقصود به خطاب قرآنی استفاده مطلب از اون قرآن مستقلن. آقایون میگن قرآن به تنهایی نازل نشده که مردم از او استفاده کنن، چون خداوند قصدش از قرآن استفاده عموم نیست، پس بنابراین قرآن مستقلن برای عموم حجت نیست. بل خلاف